بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. گفتیم برای اینکه ظاهر این جمله، گفتیم به دو جمله استدلال شده است بر خلاف آنچه را که مشهور، آنچه را که بعضی از فقها از اون دو جمله گذاشته صحیح طبیب اللات فهمیدن، از اون دو جمله استفاده کردن برای اینکه میزان و به قیمت در قیمت قیمیات، تلف قیمیات به قیمت یوم الاخذ و القبض و الغصب. بعد به دو جمله دیگر استدلال شده بر خلاف او، گفته این دو جمله بر خلاف او دلالت داره در این صحیحه. یکی علیک قیمت ما بین الصحت و العیب یوم ترده علیه، که عرض شد در این روایت احتمالات عدیده‌ای هست، بنابر سه احتمال هست. یکی این که یوم ترده قید علیکه باشه، یعنی ثابتون یثبت علیکه یوم ترده قیمت ما بین الصحت و العیب، که در این صورت ساکت از اون یوم القیمه است، بلکه یوم الزمان را یا ثبوت را، وجوب رد را بیان میکنه. احتمال دیگر این که این یوم ترده بیان عیب باشه، ظرف عیب باشه، عیب در یوم الرد میزانه، نه عیبی که قبل بوده بعد زائل شده. احتمال سوم این که یوم ترده ظرف قیمت باشه، قیمت یوم ترده، که این مبنای این استدلال بود. بنابراین ظاهر در این میشه که میزان قیمت یوم الرد نسبت به اوصاف، و چون فرق بین اوصاف زمان، اوصاف و زمان اعیان نیست، پس در اعیان هم همینجور که ما عرض کردیم. این احتمال سوم در صورتی قابل قبوله که ترده را، ضمیر ترده را به قیمت برگردانیم، و این خلاف ظاهره. ظاهر ترده علیه این است که ضمیر به عین برمیگرده، وقت در این صورت یوم ترده العین دیگه نمیشه زمان قیمت، روز تعیین قیمت وصف صحت را بکنه، چون وصف صحت اگر زمانش به زمان قیمت یوم رده، یوم رده خود وصف صحته، یعنی قیمت وصف صحته، نه یوم رده این. و رده وصف قیمت وصف صحت ممکن است بعد از زمان رده این به مدتی قرار بگیره. و آنچه که محتمله این است که قیمت اشیاء تالفه، چه اوصافش چه اعیانش، مضمون است به یوم رد، به قیمت یوم رد، یا به قیمت یوم التلف، یا به قیمت مثلا یوم الغصب. اما اینکه اعیان زمان قیمتش به یوم الرد، اوصاف زمان قیمتش به یوم الرد اون قیمت نیست، به یوم الرد عینه، این امریش که از نظر عقلا محتمل نیست این فرق بین اوصاف و اعیان، و همچنین از نظر فقهی که این احتمال آنچه که ظاهره احتمال قهرن، با این نتیجه به این نتیجه میرسیم که نتیجه محتمل نیست در فقه. و این غیر از اون قولی است که در باب گذشته گذشت که قیمت یوم الرد، قیمت یوم الرد یعنی یوم رد اون قیمت، نه یوم الرد عین، گرچه این قیمت هنوز رد نشده، قیمت وصف. پس بنابراین این احتمالی که مبنا قرار گرفته بود در صورتی درسته که ضمیر برگردونیم به قیمت، و الا یه معنای یه تفکیک بین زمان قیمت وصف و زمان قیمت عین میشه که این تفکیک محتمل نیست، که نفسه محتمل نیست. و این که ضمیر را برگردونیم به قیمت، این خلاف ظاهره. ظاهر ضمیر برگشت به بغل میکنه، ترد دل بغل، و لذا تذکیر هم در ضمیر هست. خود یوم ترد سیاق هم با این جوره، ترد دل بغل، سوال از بغل، رد مناسب تره با بغل. پس بنابراین این استدلالی که شده بر این روایات صحیح نیست. این اولا مضافا بر این که در روایت اون احتمال اول ازهره در این روایات، چون چه گفتید دیروز که یوم ظرف، ظرف هم متعلق به اون فعلی است که در جمله دلالت صریح یا ضمنی شده بر اون، و علیکه است، جا علیکه به حکم یجب علیکه است، خودش جار و مجرور در مقام و مقام فعله، یعنی معنای فعل ازش استفاده میشه، یعنی زمنان تلویحا علیک یجب علیک یوم ترده قیمت ما بین الصحت و العیب. این از هر از این سه احتمالات یا چهار احتمالی که ذکر شد، بنابراین احتمالی اشکالی بعضیا کردن. محقق ایروانی در اینجا اشکالی فرموده، گفته برای این که ما اگر یوم ترده برگردیم به علیک، لازمش اینه که زمان قیمت وصف صحت یوم رد العین متحقق بشه، چون علیکه به این معناست، علیکه یوم ترده قیمت ما بین صحت و العین. این علیکه چه به معنای زمان به معنای شغل ذمه باشه، چه زمان به معنای شغل عهده باشه، اگر یوم ترده را ترد العین برگردوندیم به علیکه، معناش اینه زمان وصف صحت چه به معنای عهده چه به معنای ذمه شغل ذمه در روز رد عین میاد ثابت میشه. با اینکه اینجوری نیست، زمان وصف صحت یا روز تلفه، اگر شغل ذمه مقصوده تلف وصفه عیب، یعنی تحقق عیبه، شغل ذمه روز تلفه، عهده که از اول روز اخذ عینه، همون وقتی که عین را گرفت و عین سالم بود ضامن وصف صحتش هم شد به معنی عهده‌دار و عهده‌اش عهده غاصب مشغول شد به وجوب رد وصف صحت. پس این احتمال گرچه فی نفسه ازهره و متناسب با اینه که ظرف برگرده به فعلی که در جمله در قبل از ظرف ذکر شده صریحاً یا تلویحاً و اون علیکه است در اینجا، ولی از این نظر چون مبتلا به این اشکال میشه، ما این احتمال رو مثلا قهرن خلاف ظاهر میدونیم، چون معناش این میشه که زمان قیمت صحت عرش عیب، این زمان یوم رد میاد، با این که زمان رو چه به معنای یوم رد العین میاد، چه به معنای زمان معنای شغل ذمه بگیریم، چه به معنای عهده بگیریم و وجوب رد بگیریم، اینا هر دوش قبل از یوم رد العین آمده، اما شغل ذمه روز تلف وصف صحت میاد، اشتغال ذمه به قیمتش، اما زمان به معنای عهده و وجوب رد اون که از اول میاد حین القسم میاد. این اشکال قابل دفعه، بگیم جمله علیک یوم ترده علیه، این ظرف مراجع به علیک هست، یعنی یجب و یثبت علیک یوم ترده، ولی به معنای تقیید به یوم ترده به این معنا نیست که بخواد میخواد بگه وجوب رد یا اشتغال ذمه از اون روزه، میخواد بگه وقتی رد میکنی عین را بایستی وصف صحتش را هم رد کنی. این یوم ترده برای احتراز و تقیید به این که زمان حصول قید تکلیف نیست، در حقیقت قید تکلیف قید وجوب نیست، قید حکم نیست، قید واجبه. بعد اگر روزی که عین رو رد میکنید وصف صحتش هم باید رد کنی، خیال نکنی که فقط رد عین کافیه. یوم ترده علی قیمت ما بین صحیح و قیمت وصف صحتش رو هم باید رد کنی، عرش عیب رو هم باید رد کنی. یوم ترده بیان وقتیه که میخوای رد کنی، اون وقتی که میخوای عین رو رد کنی اون روز و قیمت عرش عیبش هم باز رد کنی. این یوم رد از قبیل قید واجب میمونه اینجا، نه از قبیل قید وجوب. نمیخواد بگه این وجوب علیکه در این روز میاد، میخواد بگه روزی که میخوای رد کنی همچنانی که با چیز رو رد میکنی عین رو رد میکنی قیمت وصف صحتی رو که از بین بردی و عرش عیبی رو که ایجاد کردی باز رد کنی. این مدلول التزامی عرفیش وقت این میشه که ذمه خود اینو بگه به این بیان هر دو رو باید رد کنیم، معناش اینه که ذمه تو مشغول است هم به عین عهده به معنای عهده، هم عین در ذمه توست که بایستی ردش کنی و اگر تلف شد قیمتش در ذمه میاد، و هم اوصاف مبیع در عهده توست و اگر تلف شد هر وصفی از اوصاف مبیع قیمتش در ذمه تو میاد. پس یوم ترده رو اگر ما به علیک برگردونیم، نه به معنی به نحو قید وجوب برمیگردونیم تا اینکه مستلزم اون مفهوم بشه که زمان حکم به وجوب رد و عهده یا زمان اشتغال ذمه یوم رد العینه، این گونه اشکال وارد بیاد، بلکه این یوم ترده بیان اینه که به نحو قید واجبه، روزی که میخوای رد کنی عین را، وقتی عین را رد میکنی همون بایستی صحتش هم رد کنی. اینجور نیست که رد عین کافی است، یوم ترد العین علیه وصف قیمت صحتش هم باید پرداخت کنی. پس بیان وجوب پرداخته و اینکه در رد، رد هر دو عین ذات و وصف هر دو لازمه و تمام خصوصیات و مضمونه و بایستی رد کنی، این در واقع بیان اینه و این کنایه از اشتغال ذمه است. مدلول التزامی عرفیش یا مکنیون عنهش اینه که ذمه تو مشغول شده هم به عین هم به و صحتش اوصاف عین، که همچنان که عین را رد میکنی وقتی عین را رد میکنی اوصاف صحت را باید رد کنی. این باید رد کنی نه چون وجوب حالا آمد اون روز باید رد کنی، نه از باب این که وجوب آمد، از باب این که اشتغال ذمه هست در حقیقت. پس این خودش کنایه از شغل ذمه است این بیان. و رجوع قید یوم ظرف یوم ترده علیه را به علیه که بزنیم، این مدلول التزامیش یا مکنیون عنهش اشتغال ذمه است. از اول با خود اشتغال عین، اشتغال تمام اوصاف عین هم درست شده. نه زیادی نمیشه، زیادی نمیشه. میخواد بگی نه باز رد کنی، همجور که عین رد میکنی همون روزی که عین رد میکنی این قیمت رو باز پرداخت کنی. مثل ترده علیک شده در اون نسخه دیگه، علیک قیمت ما بین الصحت والعیب ترده علیک. صرف واجبه، میخواد بگی این واجبه بدی، کی میدی؟ در اون روزی که ترده علیک اونم باز بدی. اینم معنای روایت اینه و این کنایه است. این مدلول مطابقیش کنایه از این که ذمه تو مشغول به وصف صحت هم هست، ذمه مشغول به عین نیست تنها، وصف صحت هم در ذمه تو هست، بایستی اون وصف صحت رو هم روزی که عین رد میکنی پرداخت کنی قیمتش رو به اون. پس بنابراین این اشکال وارد نیست و ظاهر همون احتمال اولی که ذکر شد و این جمله از روایت ربطی به اون مسئله نداره. میاییم سر جمله دوم. زمان در اینجا نیامده، کلمه علیکه آمده. علیکه، علیکه ظاهره در همون حکم تکلیفی است. آقایون هم گفتن علیکه ظاهره در حکم تکلیفی میشه به غالبا. لله علی الناس حج البیت علیکه، طب مقصد با قرینه ترده علیک حکم تکلیفی است که کاشف از حکم وضعی است در اینجور جاها و مناسب با حکم وضعی هم هست در باب اموال. جمله دومی که بهش استدلال شده، حالا اینجا یه بحثی در مکاسب هست دیگه، ما متعرض اون بحث نمیشیم. این بحث این نفسه کلیست، اینجا به مناسبت شیخ متعرض شد. اون احتمال دیگر را که ایشون ذکر کرد، اون این که یوم ترد اگر ظرف عیب بود، یعنی عیب در روز رد، احتراز بود از این که عیبی که قبل از روز رد هست ولی بعد زائل میشه اون عیب مضمون نیست بر قاصد اگر زائل شد. این احتمال وقتی ذکر میکنه مرحومشه، بعد دیگه احتمال لازمش اینه که عیبی که قبلا شده در دست غاصب ولی حین رد العین زائل شده اون عین دیگه مضمون نیست و این خلاف فتوه است، خلاف قاعده است. اینجور فرمایش میفرمه و فرض کردن که مقتضای قاعده این است که غاصب ضامن اون صفات نواقصی که به مال در دست او واقع میشه، وارد میشه، نواقصش رو همیشه زامنه، نواقص عینی یعنی وصفی، نه نقص قیمت مالیت فقط، مالیت سوقی اون نواقص رو زامنه حتی اگر بعد زائل بشه. فرمود فتوا بر اینه. آقایون دیگه هم اشکال کردن که فتوا بر این نیست، فتوا مختلفه، در اینجا اقوال مختلفی هست، مقتضای قاعده هم معلوم نیست این باشه که ایشون روی این ردی را که شیخ برای این احتمال ذکر کردن و احتمال ساقط کردن، آقایون گفتن درست نیست این، چون فتوا هم مختلفه. اگر عین زائل شد، فرضاً حیوان در دست غاصب مبتلا به یه نقصی شد، وقتی خواست پرداخت اون نقصش علاج شد، کامل شد، برگشت به حالت طبیعی، در اینجا اقوال متعددی هست. قولی هست به زمان، همین قولی که شیخ نقل میکنه، اجماع رو براش یا توافق رو براش، که این محل اشکال آقایون دیگه است. قولی به عدم زمان مطلقا و قولی به تفصیل. دو تا تفصیل در اینجا، یک تفصیل مرحوم نائینی میفرمایند در شرحشون در این موضعشون، میگن ما بین غاصب و غیر غاصب تفصیل میگیم. اگر غاصب در دست غاصب یک شیء نقصی پیدا کنه، اول اون تفسیر دیگه بدیم که این تفسیر دوم در تفسیر اوله. تفسیر اول اینه که بعضی ها تفصیل دادن از کلمات علامه استفاده میشه اینجنین تفصیل، اون عیبی که نقصی که ایجاد میشه بعد زائل میشه حین رد بر دو قسمه، یه دفعه نقص و عیب به نحو نقص وصفه، یک عیب به نحو زیادت وصفه. یه دفعه مثلا این حیوان مثلا چاق بوده لاغر میشه، قیمت لاغر کمتر از قیمت چاق، هزیل میشه، بعد خب به تدریج باز برمیگرده چاق میشه. اینجا گفتن این نقصی که حاصل شد در دست غاصب، این نقص زامنه، غاصب باید این پرداخت، گرچه به حین رد چاق برگرده به حالت اولیست. چرا؟ چون با اون نقص اشتغال ذمه حاصل شد، بعد که این مال چاق شد و سمین شد دو مرتبه، این چاق شدنش نماییست در ملک مالک تابع، این یک اضافه دیگریست، این برگشتن اون ناقص نیست، به دقیقه اون ناقص قابل برگشت نیست، یه چیزی دیگریست، یه نماع متصل دیگریست در این ملک که نماع مالکش مالک اصلشه دیگه، به تبع تحت ملک در ملک مالکش این نماع دوم اجازی به مال مالک خودش. پس آنچه که نقص شده بود او بر نگشت، ناقص لم یعود و او در ذمه این آقای غاصب هست، و آنچه که آمد چیزی که آمد یه اضافه ای بود که ملک مالکش بود، چون در ملک مالک این اضافه آمد، نماع متصل مال مالک، پس ضامن بایستی پرداخت. و اخرى عیب به این نحو نیست، عیب مثلا حیوانیست مریض میشه به یه مرضی، نقصی درش نیست، مریض یعنی نقص وصفی نیست بلکه اضافه وصفیست، یه وصفی که اون وصف عیب است، اضافه میشه در این حیوان، مبتلا مثلا به یه مرضی میشه، به موریزی میشه، یه چیزی میشه، یه مرضی درش ایجاد میشه، بعد اون مرض برطرف میشه بعد از اینکه اون وصف معیب که سبب عیبه ایجاد شد، بعدم برطرف شد. اونجا میگن برای این که در اونجا دیگه زمانی در کار نیست. چرا؟ چون اونجا دیگه این بیان تام نیست، چون شیئی اضافه نشده تا بگیم اون شیئی که اضافه شده نما اون یتبع الاصل، و اون شیئی که ناقص شده زامنش واسه و او یه چیزی دیگری، العائد و غیر ناقص و غیر العائد، چون نقصی در یک وصف زائدی بود، بعدم اون وصف زائد که موجب عیب بود خودش از بین رفت زائل شد. یه تفسیر اینجوری هم بعضی ها مرحوم اصفهانی مثلا احتمال داده در کلمات فقها. اینم یک تفسیر که تفسیر بدیم بین انحاء نقص، که این نقص به اون شکل اول باشه یا به شکل دو. مرحوم نائینی تفسیر دیگری داده، تفسیر دادن ایشون بین جایی که این عین این نقص زائل عیبی که ایجاد شده بعد زائل شده در دست غاصب باشه، اینجا ضامن غاصب، گرچه برطرف بشه این نقص و دو مرتبه حیوان مثلا اون وصف خودش رو حفظ کنه، بیا سمنت را قوت را برگرده بر اون حیوان، باز هم این آقا ضامن در بابا، چون الغاصبه یه اخده به اشق الاحوال، چون تمسک به این قاعده اشق الاحوال میسیم کرده یا به هر قاعده دیگری، و بین جایی که و بین باب عقود، اگر کسی مالی را خرید از دیگری، خب بعد قبل از که تسلیم و تسلم بشه ناقص شد در دست بایر، ولی وقتی که بخواد ادا کنه برگشت سالم شد، آیا اینجا ضامنه این قیمت عیب را، عرش را مثلا، اینجا این عرش را میتونه بگیره، عرش این دوتا رو میتونه بگیره، چون میگه اونجا در اونجا نه زمان نداره با یه اون عرش و مشتری حق گرفتن عرش عیب را نداره، عیب زائل را نداره، چون اونجا فقط تکلیف به رد عین سلیمه است، اینم رد عین سلیمه، تسلیم عین سلیمه است، تسلیم عین سلیمه را کرده و انجام داده. پس تفسیر بین مورد و موردش مقایسه شده، بین موارد جاهایی که شرط سلامت هست در تسلیم مال به مالکش مثل باب عقد، در اونجا اگر قبل از تسلیم و تسلم زائل شد و نقص و وقت حین رد کامل بود و عیبی نداشت، دیگه اون عیب زائل عرشش بر ذمه مالک نیست، بایع نیست و مالک استحقاق او نداره. ولی در باب غاصب چرا؟ مالک استحقاقش داره و غاصب باید عرش را بده گرچه این زائل شده باشه، این عیب حین بعد. صحیح شاید قول دوم باشه از اون چند قول که ذکر شد، اون اینکه مقتضای قاعده مقتضای ارتکاز عقلا و قاعده باب زمان اینه که اگر عین موجود است و عین رد شد، حین رد اگر سالم بود چیزی دیگه بر ذمه این آقا نیست. اگر مدرک ما بر قاعده عهده، اینجا دیگه زمان به معنی عهده است نه شغل زمان، علالیت باشه که علالیت اینجا صادق، حتی تو عدیه اینجا عداه کما هو عداه، عرفن عدا صدق میکنه دیگه. اگر قاعده دلیل ما بر عهده ارتکاز عقلا باشه، ارتکاز عقلا هم در این چنین جایی میگن خود این همون جور که این را غصب کرد همون جور پرداخت کرده شد به همون شکل دیگه، حالا یک زمانی فتره این ناقص شده بود، لاغر شده بود، بعد به مرتبه چاق شد، برگشت به حالت طبیعی، اون نقص سابق را دیگه این فلسفیان درسته العائد و الناقص و لا یعود، ولی این بحث فلسفی است، بحث عرفی نیست. نظر عرف این میگن همون جوره، این همون گوسفند سابقش، دابه سابقش که ازش غصب کرد همون جوری که غصب کردش پرد کرده، اونم قاعده اینجوری نداریم یعخذ به اشق الاحال، اونم که چیزی که مقتضی قاعده هم نیست این باید از جیب خودش پرداخت کنه، اشق الاحال هم معناش این نیست، این قاعده که در جای خودش این واسه جای بحث بشه. پس بنابراین خب این داله بر این خصوصیت نیست، بالاخره اون فقط مربوط بود به اجرت، هم اجرت رو باید بده هم هزینش پای اونه. پس بنابراین بود مقداری که از اشقیت ثابت بشه در روایات خب یأخذ به، مقداری که ثابت نشه دلیلی برش نداریم، خب دلیل قاعده کلی نداریم که هر چیز هر چه بتونیم سنگ بندازیم برای غاصب و کیسه بیشتر خالی کنیم برای مقصود من این کارو بکنیم، ولی خب خود یه مقداری از پول های دیگه هم بدیم به عنوان تفضل و عنایت به این آقای مقصود من، بدونی که خب مال دیگه هم داره، مال دیگه شم بیام بگیم یأخذ به اشق الاحوال داره بشه مقصود من، یه این چنین قاعده ای نیست قاعده یأخذ به اشق الاحوال. بنابراین پس این احتمال برگشت یوم ترد العین به عیب اشکال شیخ برش وارد نیست که این نتیجهش مثلا خلاف اجماع خلاف قاعده است، معلوم نیست خلاف قاعده باشه، ولی خود این احتمال ما گفتیم خلاف ظاهره، چون رجوع یوم ترده به عیب، با اینکه عیب اینجا به معنای اسم مصدر به کار برده شده نه مصدر، و اینکه یوم ظرف یک فعل روشنی میخواد در جمله و این فعل روشن یا جایگاه روشنش همون علیکه است، و ولی ظاهر روایت همون احتمال اول این جمله روایت نه این احتمال، گرچه این احتمال اون اشکال شیخ برش وارد نخواهد بود، و بنابراین احتمال هم باز اون دلالت روایت بر اینکه یوم رد میزان در قیمت این هم درست نخواهد شد. پس این جمله اولا دلالتی بر خلاف اون چه از دو جمله گذشته استفاده کردن نیست. جمله دومی که خواستن ازش خلاف استفاده کنن، شیخ خواسته این کار بکنه در حقیقت و یه نوع اجمالی در روایت ایجاد کنه، این کلام امام در رابطه با کیفیت تعیین قیمت، قیمت صحیح وقتی بین مالک و بین ضامن که غاصبه اختلاف باشه، اونجایی که گفت قلت فمن یعرف ذلك، قال این جمله انت و هو اما ان یحلف هو على القیمه و یلزمك فان رد الیمین عليك حلفت على القیمه لزمه او یاتی صاحب الباغل بشهود یشهدون ان قیمه الباغل یوم اکتوریه کذا و کذا فیلزمك. این جمله گفتن این جمله در این جمله امام جمع کرده بر مالک دو چیز را، بلکه سه چیز را، یمین و نکول و بینه را. گفت این آقای مالک یا یحلف علی القیمه این یمین یلزمو بر تو واجب میشه، یا رد میکنه یمین را این نکول و یمینه بر تو قسم میکنه، یا اقامه بینه میکنه یا اتی صاحب البغل بشهود بینه یشهدون علی ان قیمه البغل صحیحش انقدر بوده یوم اکتوریه. میگن این سه تا مطلب را که اینجا جمع کرده مال امام بر مالک، این خلاف قواعده، چون مالک یا مدعیه یا منکره. اگر مدعیه بیانه بر اوست، ولی دیگه قسم بر اونیست، قسم و نکول مال اونیست، مال منکره که عبارت از ضامن میشه. اگر مالک منکره، خیلی خوب، حرف و یمین و نکول و این حرفا بر اونه، ولی دیگه بیانه بر اون نیست. او یعطی صاحب البغل به شهود، این معنی نداره. امام بین اینا جمع کرده با هم، اینا خلاف قاعده است، خلاف اصول باب مرافعات و باب مقاضات و باب مخاصماته. در باب قضا هر یک از متخاصمین یا مکلف به یمینه یا مکلف به بینه است. اگر مدعی است الیمین البینه تو علی المدعی والیمین علی من انکر، اگر مدعی است یمین بر او، اگر منکر است به حلف و یک قسم بر او، هر دو بر او باشه. هر سه اینجا که دو تاست در حقیقت، بعد یمین و کل یمین دیگه چیز دیگه نیست، همون یمینه، هم یمین هم بینه بر این مالک باشه، این خلاف قاعده است، نمیشه اینجا. حالا که نمیشه اینجا، پس ما باید برای این یک علاج کنیم، برای این امر خلاف قاعده که در این علاجش به اینه که مرحوم شیخ آمده در اینجا علاج کرده، اینه حمل کرده فرض حلف، فرض یمین را بر مالک بر یک صورت و یک تقدیر، و فرض بیینه را بر مالک بر یک صورت دیگر. یعنی بایستی تصویر کنیم در اینجا که مالک یک وقت میشه منکر، یمین بر اوست. اونجایی که ما میگه او یعطی صاحب البغل به شهود یشهدون، اونجا فرض بر اینه که فرض دیگری منظوره، که آقای مالک مدعی است. پس ما بایستی تصویر کنیم منکریت مالک را یک بار، مدعی بودن مالک را یک بار. مدعی بودن مالک تصویرش آسونه، چرا؟ چون مالک مدعی زیاده است قهرن در مقابل زامن که غاصبه. غاصب میگه کمه، مثلا قیمتش 110 دینار بود، و میگه نه قیمتش 15 دینار. پس مالک علی القاعده ادعای زیاده میکنه، زیاده هم ادعاست دیگه، ادعای مالک درش مدعی است. 10 دینارش متفقون علیه، هر دو قبول دارن، ولی مالک میگه قیمت این 10 دینار 5 دینار اضافی است. آقای غاصب میگه نه قیمت این 5 دینار اضافی در کار نیست، قیمتش همین گفته. اینجا اون انکار میکنه، مقتضای اصل عدم زیاده قیمته، ولو اصل عدم ازلی، مقتضای اصل عدم زیاده قیمته، عدم اشتغال ذمه از هر چی میخواد از جوری این اصل رو تصویر کنیم. پس تصویر این که آقای مالک مدعی است، مدعی زیاده است، بیینه بر اوست و ضامن منکر است، این تصویر علی القاعده است، خیلی راحته، مشکلی درش نیست. آنچه که درش مشکل هست عکس مسئله است. اونجا فرض اوله که یمین بر مالک باشه، باید فرض کنیم آقای مالک منکره تا یمین بر او باشه، مطلبی است که امام اول ذکر کرد، یحلف هو فیلزمک بالقیمه. این معنیش اینه که مالک منکره. چجوری تصویر کنیم که مالک منکره؟ مرحوم شیخ میفرماید ما دو شکل میشه تصویر کنیم که مالک منکره، و این دو شکل هر دو متناسب با این است که زمان یوم التلفه، نه یوم الغصب. پس میشه این فقره دال بر این که یوم التلف میزانه، نه یوم الغصب. پس میشه مخالف با آنچه که در اون دو جمله گذشته گذشت، در دو جمله که بهش استدلال شد. ایشون دو جور تصویر میکنن این مطلب رو. یکی اینجور که میگن ما میگیم بر این که اینجا این آقای مالک و ضامن اختلاف داشتن، برای یه چیز متفق بودن، برای در یه مسئله هم اختلاف داشتن با هم. متفق بودن که قیمت این دابه، این بغل، یوم الاکتراء مثلا فلان مقدار بوده، یه مقداری بوده، متفقن بر قیمت. ولی آقای مالک ادعا میکنه، ضامن که غاصب باشه ادعا میکنه که یوم التلف این قیمتش کم شده از این مقدار، کمتر از این مقدار شده. چون قیمتش کمتر از این مقدار شده، پس آنچه که بر ذمه اون آمده قیمت یوم التلفه. آقای مالک میگه نه، قیمت یوم التلف باقی بوده بر همون قیمت یوم الاکتراء و اون روزی که دست خودش بوده گرفته شده ازش. یوم التلف، اختلافشون سر یوم التلفه. تا اینکه تصحیح بشه این دو با هم اختلاف بکنه، اگر در یوم التلف هم با هم متفق بودن دیگه اختلافی درش نیست. فرض عیب برای تشخیص عیب شده طرف صحت، یعنی طرف وصف صحت صحبت سر قیمت صحیح این حیوانه. قیمت صحیح در قیمت صحیح بین یوم بین مالک و ضامن اختلافی نبوده در اصل قیمتش ابتداعا، اختلاف در بقایش روزی که رد کرده این را و تلف شده وصف صحت. مالک ادعا میکنه که این وصف این عینی که رد شد با وصف صحت قیمت این عین صحیحاً لو کان صحیحاً روزی که مثلا وصف صحت از بین رفت قیمتش کمتر شده از اون قیمتی که یوم الاکتراء بوده یوم الاخذ بوده از مالک. مالک میگه نه باقی بوده برون. پس اتفاق دارن که قیمت ابتداءً مشخص بوده بین هر دو، در قیمت حدوثی اختلاف نیست، در قیمتی که به ذمه میاد اختلاف هست در اثر این که آقای مالک ادعا میکنه قیمت کم شد در بازار، او ادعا میکنه که قیمت باقی بوده بر اون حالتی که بوده. اینجا میشه آقای مالک میشه منکر، چون مقتضای استصحاب بقاء قیمت سابق است تا یوم التلف وصف صحیح. و آقای ضامن میشه مدعی، چون ادعا میکنه که این قیمتی که قبلا بوده از بین رفته و ناقص شده، اینشون مدعی نقص و خلاف استصحاب داره ادعا میکنه، نیاز داره به اینکه او اقامه بیانه کنه، پس حلف تثبیت میشه. حالا این صورت رو چرا ما در بنابر یوم الغصب نگیریم، بگیم این همین اختلاف رو ممکنه تصویر کنیم، اختلاف و اتفاق رو، که یوم الاکتراء اینها متفق بودن، یوم الاکتراء متفق بودن بر این بر قیمت، این همین فرض یوم المخالفه با هم اختلاف کردن، چون اون یوم المخالفه با هم اختلاف کرده. اینجوری بگی که باز با اون چی که در صدر گذشت بنابر دلالت صدر بر این که یوم المخالفه میزانه حفظ بشه، اختلافی دیگه بین صدر و زیر روایت نباشه. اینا قبل از مخالفت نسبت به اصل قیمت وقتی که دست مالک بوده اتفاق داره، ولی وقتی مخالف یومی که این رفت با این دابه به طرف نیل که یوم المخالفه بود و زمان اون وصف صحت در اون زمان میاد به ذمه این آقا بنابر صدر روایت و قبول دلالت صدر، خب اختلاف سر اینه. همین فرضی رو که شیخ کرده چرا در فرض تلف کرده؟ میتونه بر فرض یوم المخالفه درست کنه، بگه یوم المخالفه اختلاف داشتن، پس این شاهد بر این نمیشه که روایت ناظر به یوم التلفه تا اختلاف تصویر بشه در اینجا و تا این بشه منکر، آقای مالک بشه منکر. جواب این مطلب اینه که یوم المخالفه با یوم الاکتراء متقارب بودن، هم فی نفسه بعیده این اختلاف بعد از تقارب یوم، و هم روایت رو ما اصلا گفتیم مقصود از یوم الاکتراء تو روایت همون یوم المخالفته، تعبیر به اکتراء کرده چون شهود در اون زمان زیاده، ولذا فرض این که مقصود اختلاف به لحاظ یوم المخالفته و اتفاق به لحاظ یوم الاکتراء این فرض بعیدی است. چرا؟ یه چیزی دیگه فرض میشه، یه جوری دیگه میشه فرض کرد، چون نزدیکی به همان یوم الاکتراء و مخالف فرض شد نزدیکی به همان، ولی زو گفتیم احدهما امام احدهما رو تعبیر کرد اراده کرد ازش دیگری، گفت یوم اکتریه بکدا و کدا، با اینکه میزان یوم المخالفت بود یوم الاکتراء و یوم المخالفت نزدیکی به همان، همون روزی که مخالفت کرده همون روزی بوده که مثلا صبحش اکتراء کرده رفته بیرون تا دیده از قنطره کوفه هنوز رد نشده رفته به طرف نیل که یوم المخالفته. پس فرض این که نظر به یوم اختلاف در یوم المخالفت باشه این فرض بعیده، چون بعیده به این شکل نمیشه ما این فرض را بکنیم برای تصویر این که مالک بشه منکر و حلف و یمین بر مالک باشه. در اینجا مرحوم اصفهانی یک فرض گفته اینجوری میشه فرض کرد که اینها در قیمتی متفق بودن قبل یوم الاکتراء و یوم المخالفه، مثلا 2 ماه پیش روزی که خریده این مال را، روزی که خریده متفق بودن داره قیمت، بعد که قیمت سوقیش و اسفصحتش هم اینقدر صحیحش یا دابه صحیح اینقدر قیمت داشته،
اختلاف در بقا این قیمت داشتن برای یوم الاقتراع و یوم المخالفه. اینجا بازم میشه منکر آقای مالک و باز متناسب منکر بودنش با اینکه میزان یوم المخالفه باشه نه یوم التلف. نیاز نداریم که اختلاف را به لحاظ یوم التلف فرض کنیم تا به دلالت التزامی استفاده کنیم که میزان قیمت یوم التلفه. پس بنابراین به این شکل ایشون این اصل این فرض را رد کردن، ولی این هم خلاف ظاهره، یعنی انصافا این فرض هم درست ثبوتا معقول این، ولی ظاهر فرض این که اینا متفق بودن بر یک قیمتی در گذشته بعد اختلاف کردن در یک قیمتی در یوم المخالفه، این فرض این یک عنایت ظاهری درش هست که روایت ناظر به این حالت بعیده بتونه باشه، چون ظاهر روایت اینه که ناظر به یوم الاقتراس. میگه مثلا اختلافشون به لحاظ یوم الاقتراس که یوم الاقترا یعنی اختلافی که فرض شد، من یعرف ذالک، چجوری ما قیمت صحیح را در یوم وقتی که دست مالک بوده که همون یوم الاقتراس مشخص کنیم. پس اگر بنا شد اتفاق و اختلافی فرض بشه، اتفاق به لحاظ یوم الاقترا میشه فرض بشه، نه یه روزی قبل از اقترا یوم شراء الدابه مثلا از طرف مالکش و شیعی از این قبیل. بنابراین این احتمال هم خلاف ظاهره به مثلا کلام مرحوم شیخ تا اینجا درست میشه برای اثبات اینکه ما اگر بخواهیم یمین را بر گرده مالک بذاریم میبایستی فرض کنیم یه اتفاقی هست، یه اختلاف، اتفاق سر در رابطه با یوم الاقتراس، اختلاف در رابطه با یا یوم المخالفه باید باشه یا یوم التلف که مالک ادعای نقیصه بقا بکنه و ضامن ادعای نقصان قیمت بکنه، قیمت وصف صحیح، که این با یوم التلف الوصف بیشتر جور میاد به خلاف یوم المخالفه، چون یوم المخالفه یکیه با یوم الاقتراع، نزدیک به یوم الاقتراع. این یک صورت برای تصویر منکر شدن مالک. صورت دیگر هم بازشون مرحوم شیخ ذکر کرده، اون عکس این صورت، اتفاق بر قیمت یوم التلف را هم دارن، متفقن یوم التلف قیمت وصف صحیحش همینقدر بوده، ولی مالک ادعا میکنه جوری ببخشید اتفاق دارن برای این که امروز در بازار، امروزی که این وصف صحیح از بین رفته و عین معیوب شده، قیمت صحیح امروز در بازار مشخصه بین هر دو، متفقان علیه، میرن به بازار صحیحش رو میپرسن قیمت میکنن، قیمتش متفقان علیه، محل اختلاف نمیتونه باشه. اختلاف سر اینه که این قیمت آیا قیمت زائدی است که حصل بعد تلف، تلف وصف صحیح، یا قیمتی است که از اول بوده. اینجا مقتضای بقا این قیمت از اول اینه که همین قیمتی که هست تو بازار، این قیمت یوم الاقتراع هم همین بوده و به این ترتیب حرف حرف مالکه. و اگر نه، این قیمت قیمت حادثه باشه، زائد، قیمت کمتر بوده حالا زیاد شده تو بازار، پس حق با آقای ضامنه که میخواد بگه این قیمت زائده. پس اتفاق بر قیمت فعلی دارن، ولی اختلاف دارن این که این قیمت قیمت زائده است یا قیمت، یعنی قیمتی است که زائد شده، حاصل شده بعد از تلف وصف صحت، بعد از معیوب شدن حیوان، یا این قیمت از اول بوده. اگر از اول قیمت صحیحش زائد شده، نه قیمت شخص، قیمت حیوان، آخه باز عرش بین صحیح و معیوب رو باز بگیره، قیمت صحیح زائد شد و در بازار قیمت صحیح این حیوان بیشتر شد از اون چی که قبلا بوده، مالک بگه این قیمت از اول بوده، اینجا میشه مالک در حقیقت منکر، چون ادعای بقاء این قیمت را که حالا هست در بازار از اون وقت میکنه که انه خلاف اصل، موافق اصل حرفه ایشون. آقای ضامن ادعای این میکنه که این قیمت بعدن زائد شده، اول کمتر بوده، مدعی است. پس یمین بر مالک، بیینه بر ضامنه. اینم یک صورت. این صورت تصویرش متوقف بر قبول یکی از دو اصله، یا استصحاب قهقرائی، بگیم که این اگر همچنان که اگر این چیزی سابقا متیقن شد لاحقش مشکوک شد به استصحاب میگیم باقی است، اگر برعکس شد زمان دومش متیقنه زمان اولش مشکوکه به استصحاب میگیم از زمان اول بوده، این استصحاب قهقرائی است که درش بحث هست در اصول که استصحاب قهقرائی جاریه جاری نیست، که صحیح اینه اونجا از ادله استصحاب نمیشه استصحاب قهقرائی درست کرد. حالا این شاید شیخ در اینجا این صاحب قبول کرده. اصل دیگه اصالت و ثباته. کسی بگه اصل در امور عرفی و لغوی ثباته، تغییر خلاف اصله. این اصلی که در باب لغت ذکر میکنن، اصالت عدم النقل و اصالت الثبات در اوضاع لغوی، ما اگر بدونیم حالا معنای این کلام، مثلا کلمه دابه ظاهره در فلان معناست، یا کلمه صلات ظاهره در دعا، نمیدونیم از زمان شارع هم که این روایت اون زمان صادر شده، باز این لفظ ظاهر در این معنا بوده، این معنای مستحدثی است، منقول الیه است، معناش فرق کرده، معنای دیگه‌ای داشته، او مهجور شده. اینجا آقایون میگن اصالت ثبات جاریه، اصالت بقاء این لفظ بر همون معنایی که اول داشته و عدم تغییر این معنا، پس لازمش اینه که همین معنایی که حالا میفهمیم اون وقت بوده. این اصالت الثبات در اوضاع لغوی، اگر کسی این رو در باب مثلا قیمت‌های اوصاف و قیمت‌های سوقی هم ادعا کنه، اینا میشه اصل عقلایی. اونجا گفته شده که اون اصالت الثبات در معانی لغوی که از اصول عقلایی، اصالت عدم النقل، اصالت الثبات، اصالت عدم النقل و عدم این چیزا هم برگردوندن به همین اصالت الثبات در اون مسئله. اینم نحوه دومی که میشه مالک منکر و یمین بر مالک و بیانه بر زامه. این فقره دومی که گفته میشه پس ما بایستی بنابر هر دوی این میزان میشه، تصویر این هر دو صورت، چه صورت اول چه صورت دوم، برای تصویر اینکه چگونه مالک منکر میشه، متوقف تصویر متناسبش متوقف بر این است که میزان به قیمت یوم التلف باشه، تلف و اسب صحت، نه یوم مخالفه که همون یوم الاقتراعه که دیگه درش فرض اختلاف با اتفاق بر یوم الاقتراع قابل تصور نیست. چطور؟ اگه بناشون اصل قرار قبول کردیم میشه کلامش خلاف است یا اصل ثبات را. این استدلال، این دلیل، این جمله هم دلالت بر این مطلب نداره. کلن این بحثه که شیخ در این ذیل روایت آوردن اصلا بیمورده. چرا؟ چون اولا این که مفاد یه روایتی، ظاهر یه روایتی با قواعد اولی یه جور نیاد، چون امام آمده آقای مالک را هم برش بیینه قرار داده، هم برش یمین قرار داده، هم گفته یمین، هم نکول، هم بیینه، این خلاف قواعد خوبه. ما برای اینکه قواعد را حفظ کنیم، بیایم این روایت را تعویل کنیم و حمل بر یک صورت‌ها و لوازم و مدلولات التزامی درست کنیم برش، این مقتضای صناعت استدلال و استظهار نیست از روایات. اگر هر آینه مفاد یک روایتی خلاف قواعد شد، نمیان به اصله قواعد اون روایت را تعویل کنن یا ازش چیزی که درش دلالت نداره برش تحمیل کنن، بچسبونن و در بیارن از توش چیزی که لایرضا بها صاحبه، بلکه مفاد اون روایت میشه برخلاف قاعده مقید قاعده. اگر ما قاعده اقتضا میکرد که مثلا نمیشه بیینه و یمین بر یکی باشه، میگیم این روایت برخلاف قاعده حکم کرده، الا در اینجا میشه برخلاف قواعد، خصوصیتی داره مثلا که آیه مالک هم میتونه یمین برش هست، هم میتونه بیینه اقام کنه. اگر فرض کرد نتونستیم قواعد رو یه جور دیگه تفسیر کنیم که جور بیاد با ظهور روایت، نه اینکه به وسیله قواعد از روایت دست بکشیم، ظهور روایت مقید اطلاقات قواعد میشه. این اولا. و ثانیا این حملی را که کردن ایشون خلاف ظاهر روایت از چند جهت، یعنی باز این حمل قابل قبول نیست با این کاری که ایشون کردن، حمل کردن فرض یمین را بر یک صورت، فرض بیینه را بر یک صورت، باز هم در اینجا ما مبتلا به یک مشکل دیگری میشیم. اولا خلاف ظاهر روایت، چون روایت صریح، مانند صریح یا خیلی ظاهره در این که حلف و بیینه و نکول و اینا همه بر مالک در یک فرضه، در یک صورته، نه در دو صورت، در یک فرض داره اینا رو میگه بر مالکه. این به عبارت اخرى ظاهر روایت تخییر است، نه تشقیق. گفته فمن یعرف ذلك قال انت وهو، اما ان يحلف هو على القيمه ويلزمك، فان رد اليمين عليك حلفك حلفت على القيمه لزمه، او ياتي صاحب البغل بشهود يشهد ان قيمه البغل يوم اكتري كذا وكذا فيلزمه. اینا هر سهش در یک صورته،
ظاهره در تخییره. یکی از این کارا رو بکنید، نه اینکه برابر این تقدیر اون کار متعینه، برابر اون تقدیر دیگه یک کار دیگه. اون تقدیرام ذکر نکرده، ما به مسئله خودمون یه تقدیراتی تصویر کنیم با این تصویراتی که گذشت که همش بعید از ذهن عرفی است، بلکه اصلا قابل تصور نیست پیش عرف. علما و فقها باز این تقدیرات تصور کنند. این خلاف ظاهر ظهور روایت در تخییره، این اولا. و ثانیا روایت خیلی ظاهر بر این که اختلاف اینها یا عدم معرفت اینها، فمن یعرف ذلك، جهل اینها به لحاظ یوم المخالفه است، یوم الاقتراء که همون یوم المخالفه است. چون همه اینا رو گفته یوم اکتوریه، یوم اکتوریه به یمین یا به شهود مشخص بشه قیمت البر فیلزمو. پس نازه اختلافشون هم در همون روزه. فرض این که اتفاق در یوم الاقتراء باشه، اختلاف در یوم التلف باشه، این فرض خلاف ظاهر خود روایته که اختلاف به لحاظ همون یوم الکراءه. یوم الکراء نمیدونن که میگه من یعرف ذلک، چون میزان یوم الکراء شده لم یعرف ذلک احدهما، چون اون وقتم نبوده این آقا. وقتی که حالا میتونه بره تو بازار قیمت صحیحش بپرسه، ولی این قیمت صحیح حالاست، وانگه این قیمت هم قیمت مثلیه، ولی اون قیمی به خصوصیاتش قابل وجود نیست حالا تا بتونن قیمت گذاری دقیق بکنن. اختلاف و جهل و عدم معرفت به قیمت اون روزه. فرض بر این که قیمت یوم الاقتراء مشخصه، متفق علیه، اختلاف در